اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با برنامه امروز چهارشنبه سوم ماه مارچ سال 2021 میلادی خوش آمدید. مایکل مکال، معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، خواستار تعدیل توافق نامه صلح امریکا با طالبان شد. شنیدن این گزارش و سایر گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان را در برنامه امروزی ما فراموش نکنید. اما نخست از همه توجه کنید به خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در صحبت تلفنی روز سه‌شنبه با همتای ایرانی خود از نقص تعهدات ایران در چارچوب برجام به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای مکرون گفته است با توجه به تلاش‌های فرانسه تا یک سال گذشته برای احیای برجام، تهران باید به صورت شفاف و فوری بگوید که آیا مذاکرات هسته‌ای با همه اعضا از جمله آمریکا می‌تواند شروع شود یا خیر. اتحادیه اروپا تا هفته‌های گذشته تلاش‌های را برای برگزاری اجلاس اعضای باقی‌مانده برجام به اضافه آمریکا انجام داد، اما ایران رسماً اعلام کرد که در این اجلاس شرکت نمی کند، مگر اینکه ابتدا آمریکا تضمین دهد که بعد از اجلاس بخش از تحریم‌ها علیه ایران را لغو می کند. در این حال وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت فرانسه و شرکای غربی برجام مصمم به پیش بردن طرح قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به دلیل نقص تعهدات هسته‌ایش می باشند. اجلاس شورای حکام قرار است هفته‌ای جاری در ویانا برگزار شود. تنش‌ها بین ترکیه و ایران به دلیل ادامه عملیات نظامی ترکیه علیه به نظامیان کرد در شمال عراق در حال افزایش است، زیرا انقره تهدید می کند عملیات عراق را به منطقه مهم استراتژیک مورد استفاده شبه نظامیان مورد حمایت ایران گسترش می دهد. ایالات متحده روز سه‌شنبه به دلیل تلاش روسیه برای کشتن الکسی ناوالنی، منتقد کرملین، بر شماری از افراد و اشخاص ارشد روسیه تعزیرات وضع کرد. دولت رئیس جمهور جو بایدن در اولین اقدام بزرگ خود علیه روسیه از زمان روی کار آمدن گفت که دارایی های 7 نفر از مقام های ارشد روسی از جمله رئیس سرویس امنیتی FSB را در ایالات متحده مسدود کرده و معامله با آنان جرم خواهد بود. یک مقام امریکایی به خبرنگاران گفت که استخبارات ایالات متحده با اطمینان بالا ارزیابی کرد که افسران FSB که جانشین KGB است، ناولنی را با عامل عصبی نووچک مسموم کرده بودند. مقامات امریکایی گفتند که واشنگتن این اقدام را در هماهنگی با اتحادیه اروپا برداشته و خواستار رهایی الکسی ناولنی شده است. مسکو گفته است که هر گونه وضع تعزیرات ایالات متحده به روسیه به خاطر آقای ناوالنی نه تنها هدف را به دست نخواهد آورد، بلکه روابط دو کشور را که از قبل پرتنش است بدتر خواهد کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت مالیه امریکا 2 مقام ارشد نظامی حوثی های یمن را روز سه‌شنبه تحریم کرد. آندرا کاگی، رئیس اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت مالیه امریکا، اعلام کرد که حسن الحمزی، فرمانده نیروهای هوایی، و منصور السعدی، فرمانده نیروهای بحری اوسیها، به خاطر تهیه سلاح از ایران و حمله به اهداف کشورهای همسایه و کشتی ها در لست سیاه قرار گرفتند. دولت جو بایدن اعلام کرده بود که با توجه به وخامت وضعیت انسانی در یمن، گروه حوثی ها را از فهرست سازمان های تروریستی خارج می کند. اما افراد تحریم شده حوثی ها در لست سیاه باقی خواهند ماند. برای اولین بار است که دولت بایدن تحریم های را علیه مقامات ارشد حوثی ها اعمال می کند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد که جهادی ها، نیروهای دولتی و شبه نظامیان خصوصی که از مقامات پشتیبانی می کنند، صدها غیر نظامی را در شمال شرق موزمبیق به قید و شرط کشتند. بر اساس اطلاعات سازمان های غیر دولتی، در این خشونت ها در ولایت غنی از گاز کابو دلاگادو از سال 2017 تا حال حداقل 2600 نفر که تقریبا نیم از آنها غیر نظامی هم کشته شدند. مردم محلی در بین نیروهای امنیتی موزمبیق و شبه نظامیان خصوصی که در کنار دولت با گروه های مخالف مسلح می جنگند گیر ماندند. این درگیری ها باعث کشته شدن صدها نفر و بیجا شدن بیش از 60 هزار نفر گردیده است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55,759 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,446 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 114,706,724 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,544,852 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 516,024 نفر و شمار مصابین 28,707,830 نفر گزارش شده است. با گزارش روزنامه سعودی اوکاس، وزارت صحت عربستان سعودی دستور داده است که فقط افرادی که واکسین کووید 19 را دریافت کردند اجازه شرکت در مناسک حج امسال را خواهند داشت. در این گزارش آمده است که دریافت واکسین کووید 19 برای کسانی که مایل به حج هستند اجباری است و یکی از اصلی ترین شرایط برای دریافت مجوز ورود خواهد بود. در سال 2020 عربستان سعودی پس از ممنوع ساختن ادای مراسم حج برای اولین بار در دوران معاصر تعداد زائران را به میزان چشمگیر به حدود 1,000 نفر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کاهش داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز
و بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مسئولین وزارت صحت افغانستان می گویند که بیشتر از 10 واقعه مثبت پولیو از نوع دوم آن در این کشور تازه ثبت شده است. این واقعات تازه در ولایت های هلمند، قندهار، فرا، اروزگان، غزنی، زابل و فاریاب گزارش شده اند. مکی منیر گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت در حال از ثبت 11 واقعه نوع دوم پولیو در این کشور خبر می دهند که هنوز هم شماری از اطفال در برخی از مناطق ناهم از گرفتن دو قطره واکسین پولیو محرومند. میجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که واقعات تازه نوع دوم پولیو از 7 ولایت افغانستان گزارش شده است. او افزود که نتیجه 6 واقعه آن در اخیر هفته گذشته و 5 واقعه آن روز گذشته از لابراتوار به آنها رسیده است.
حدود 5 واقعه مثبت نوع دوم ویروس پولیو گزارش شد که در مجموع در سال 2021 تا اکنون واقعات نوع دوم ویروس پولیو در افغانستان به 11 مورد میرسه.
آقای راسخ میگوید که اکنون ویروس نوع دوم پولیو در ساحاتی که آنها به اطفال دسترسی ندارند انتشار یافته است.
حال این دامنه ویروس نوع دوم پولیو هم به ساحات ناامن و غیر قابل دسترس گسترش یافته. در رو مناطق شما میدانین قسمی که نوع اول ویروس پولیو هم جای پای پیدا کرده و نوع دوم ویروس پولیو هم در اوج به اصطلاح جای پای پیدا کرده و مشکل لاندتا نمو مسائل امنیتی است که ما نمیتونیم با تمام اطفال زیر سن 5 سال در اون مناطق دسترسی پیدا بکنیم.
مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو از خانواده ها خواهان واکسین نمودن اطفالشان در هر کمپاین شد و گفت که اگر خانواده ها غفلت کنند ممکن آمار واقعات نوع دوم پولیو افزایش یابد. مریم یک تن از مادران در حالی که از افزایش واقعات مثبت پولیو در کشور ابراز نگرانی می نماید می گوید که یگانه راه جلوگیری از افزایش بیماری پولیو چکاندن دو قطره واکسین پولیو به هر طفل است. و می افزاید که صحتمندی اطفال وابسته به واکسین کردن به وقت آنها است.
که تمامشان و اطفال خود واکسین پولیو و واکسین های دیگه که دوران طفولیت است و اطفال خود بدن به خاطر از این که امی واکسین پولیو است که از خاطر فلج جلوگیری میکنه.
در سال گذشته میلادی به تعداد 56 واقعه مثبت از نوع اول و 302 واقعه مثبت از نوع دوم پولیو گزارش شده بود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در 21 مارچ یک سال از مسدود شدن مرز بین کانادا و امریکا سپری خواهد شد. با آغاز گسترش شیوع ویروس کرونا، سرحد بین امریکا و کانادا برای همه ترافیک به استثنای موارد ضروری بسته شد. کریگ مکولاک از ونکوور گزارش می دهد که تاریخ بازگشایی سرحد بین امریکا و کانادا هنوز هم در ابهام قرار دارد. برگردان این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
سرحد کانادا و ایالات متحده با طول 8891 کیلومتر بزرگترین سرحد بدون دفاع در جهان است. 117 نقطه قانونی ورودی که برای امور سیاحت و افراد و یا سفرهای غیر ضروری برای تقریبا یک سال بسته شده، باعث کاهش 80% ترافیک سرحدی گردیده است. برای نسلها، مسافران از هر دو کشور براحتی برای تعطیلات، سفرهای خرید و سایر مسافرتها از سرحد دو کشور عبور کردند. ولی اما در ماه مارچ گذشته با گسترش ویروس کرونا متوقف گردید. تنها برای اعضای نزدیک خانواده ها، کسانی که در روابط دراز مدت و یا برای اهداف غمخواری خانوادگی قرار دارند استثناء وجود دارد. کسانی که برای کار اصلی و یا برای حمل و نقل کالاهای تجارتی از سرحد عبور می کنند نیز معافیت وجود دارد. سوزان سمیت در موقعیت منحصر به فرد قرار دارد. او مالک کانادایی کمپانی بیدی بی گود دو مغازه لباس فروشی واقع مناطق سرحدی در ایالت واشنگتن است. فروشگاه های او 7 امریکایی را به صورت رسمی با ساعات مکمل کاری استخدام می کند. او در بخش کانادا در حومه ونکوور زندگی دارد. تنها 2 بلاک از سرحد امریکا فاصله دارد. از زمان بسته شدن سرحد کسب و کار او 40% کاهش یافته است. با عنوان یک کارگر ضروری او می تواند از سرحد عبور کند و این کار را 1 یا 2 بار در هفته انجام می دهد. با این حال او تنها می تواند به طور مستقیم به 2 فروشگاه خود سر بزند و به معنای واقعی کلمه هیچ جای دیگری حتی برای خوردن غذای مورد علاقه و یا برای دیدن خانواده وسیع امریکایی خود رفته نمی تواند مگر اینکه آنها به یکی از مغازه های او مراجعه کنند. خانم سمیت می گوید
It's really difficult when you straddle 2 sides of a border with your life. You know, you have restaurants that you enjoy. You have
این واقعا دشوار است. زمانی که شما دو طرف سرحد با زندگی خود را ترس نگاه می کنید و رستوران هایی دارید که می توانید از آنها لذت ببرید. شما تشبثات کوچکی دارید که در طول زمان از آنها حمایت شده است. چیزهایی که بخشی از زندگی شما می شوند. شما می دانید آنجا خانواده من است. همچنان شمار زیاد مردم در عین وضعیت قرار دارند که نمی توانند خانواده های خود را ببینند. من فرد استثنایی نیستم که خانواده خود را هم نتوانم ببینم مگر اینکه به سر کار بیایند.
در 22 ماه فوریه حکومت کانادا شرایط تقاضاهای مورد نیاز را برای کانادایی ها یا ساکنان دائمی، مسافران غیر ضروری که از طریق زمین به خانه برمیگردند افزایش داد. اکنون کسانی که از سرحد عبور می کنند باید در 72 ساعت گذشته آزمایش منفی کووید 19 را نشان دهند یا ثابت کنند که در 14 تا 90 روز گذشته ویروس کرونا نداشتند. حداقل مسئولیت موقت دارند. مسافران پس از آن به مدت 14 روز به قرنطین می مانند. لوری ترانتمن، آمر مؤسسه تحقیقات سیاست سرحدی در پوهنتون وسترن واشنگتن در برینگهم، امیدوار است که بازگشایی مرحله‌ای و امن سرحد صورت گیرد. وی می گوید
So what I would like to see is testing out a pilot project. We've done that a lot in our region and proving that it is possible for let's
چیزی که من میخواهم ببینم انجام یک پروژه آزمایشی است. ما این کار را در منطقه خود انجام داده ایم و ثابت کرده ایم که این امکان وجود دارد. بیایید بگوییم من به عنوان یک مسافر وضعیت واکسین خود را قبل از رسیدن به آنجا و به صورت الکترونیکی و یک پارچه به یک افسر سرحدی ارائه میدهم و این باید برای من کافی باشد که از سرحد عبور کنم.
حکومت کانادا نیز فصل عبور و مرور کشتی کروز الاسکا 2021 را متوقف کرده است. دفتر نماینده تجارتی ایالات متحده تخمین می کند که به ارزش 780 $18.4 میلیارد در تمام انواع تجارت قبل از گسترش ویروس در سال 2019 از سرحد ایالات متحده و کانادا عبور کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای بیش از یک دهه ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری و حزب حاکم وی فیدس با تلاش های سخت کوشیدند تا کنترل خود را بر رسانه های مستقل محکم سازند. با استفاده از پول تبلیغات دولتی، مسعودی ها و خرید رسانه ها توسط نمایندگان و ارتباطاتشان، حکومت هنگری اکثر اخبار و نظریات نامطلوب منتقدان را حذف کرد. در سال 2018 حدود 500 رسانه در بنیاد مطبوعات و رسانه های اروپای مرکزی کسما یک گروه برهبری افراد نزدیک به حزب فیدس قرار گرفتند. در ماه مارچ سال گذشته یکی از متحدان فیدس 50% از شرکتی را که تبلیغات شاخصها را مدیریت میکرد خریداری کرد. در ماه جولای مدیر مسئولان از کار اخراج شد و این منجر به استعفای گسترده کارمندان آن نهاد گردید. سپس در ماه سپتامبر آژانس حکومتی مسئول نظارت بر رسانه ها از تمدید مجوز کلوب رادیو، آخرین رادیوی بزرگ خصوصی مستقل، یک رسانه خبری و گفتگو خودداری کرد، گرچه این رادیو هنوز از طریق اینترنت قادر به نشرات است. اسکات گریفین رئیس انستیتوت رسانه های بین المللی گفت از زمانی که اجازه نشرات رادیو کلوب تمدید نگردید، شورای رسانه‌ای تحت کنترل فیدس و حکومت طی چند سال گذشته یک به یک تمام راه ها را برای رادیو کلوب مسدود ساختند که به نشرات ادامه بدهد. گریفین افزود نتیجه آن شد زمانی که موعد تمدید مجوز رادیو کلوب فرا رسید، سرنوشت آن خاموشی بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه در یک بیانیه تحریری گفت ایالات متحده به شدت نگران کاهش تعدد رسانه‌ای در هنگری است. وی گفت ایالات متحده با نگرانی های طرفداران آزادی رسانه های بین المللی در مورد کاهش تعداد رسانه در آن کشور هم نواست. ایالات متحده به این باور است که تنوع آرا و نظرات مستقل برای دموکراسی ضروری است و ما از حکومت هنگری می خواهیم فضای رسانه‌ای باز را ارتقا بدهد. ایالات متحده متعهد به تقویت مشارکت ما با هنگری، متعهد ناتو و ارتقای تعهد اداره بایدن در حمایت از نهادهای دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در حصاری که تو اکنون برخی از کشورهای قدرتمند جهان را از موشگافی نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای حقوق بشر ملل متحد محافظت میکرد و خواستار پاسخگویی آنان میشد، شگاف‌هایی در حال ظهور است. لیزا شلاین از ژنو برای صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را ژیلا سمی تقدیم میکند.
کنت رات رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر این کشورها را غیر قابل لمس عنوان کرده گفت
By that I mean governments that have managed to avoid any real critical scrutiny in the form of a resolution.
منظور من از دولت‌هایی است که موفق شدند از هر گونه تحقیق و انتقاد واقعی در قالب یک قطعنامه شورا جلوگیری کنند و مهمترین موارد غیر قابل لمسی که من در ذهنم دارم چین، عربستان سعودی، مصر و روسیه است.
وی گفت تلاش ها برای تهیه اعلامیه های انتقادی در باره مصر و عربستان سعودی در حال انجام است و فشارها بر روسیه روی ادعای مسمومیت علیه الکسی ناوالنی فعال مخالف نیز در حال افزایش است. با این حال به گفته ایراد آنچه قابل توجه می باشد آن است که نشانه های وجود دارد که چین قابل لمس است.
It was seen as just, you know, impossible to get past
رسیدگی به وخیمتر شدن سرکوب‌ها در سینکیانگ، سرکوب مداوم در تبت، زیر پا شدن آزادی‌ها در هنگ کنگ از نظر سیاسی غیر ممکن تلقی می‌شد. و نظر می‌رسید که عبور از تلاش‌های عظیم دیپلماتیک و اقتصادی چین برای جلوگیری از این نوع بررسی‌های حیاتی غیر ممکن است. اما زمان در حال تغییر است.
انتقادات بین المللی در مورد ادعای موجودیت حداقل 1 میلیون مسلمان اویغور در کمپ‌های به اصطلاح آموزش عرفه‌ای در چین که هفته گذشته در بخش سطح عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد، گام بزرگ و جدیدی بود. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای بسیار جدی اعضای سینکیانگ را فراتر از مرزهای رفتار قابل قبول عنوان کرد.
The reported abuses, which include torture, forced labor, and forced sterilization of women.
سوی استفاده های گزارش شده که شامل شکنجه، کار اجباری و قیمسازی اجباری زنان است، بسیار شدید و گسترده است. حصول اطمینان از این که این موضوع به پاسخ نخواهد ماند، باید وظیفه جمعی ما باشد. میکانیزم های سازمان ملل باید پاسخ دهد.
راب از شورا خواست با تصویب قطعنامه اجازه دسترسی فوری و بدون محدودیت به سینکیانگ را به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر یا یک نهاد مستقل حقیقت یاب دیگر بدهد. راب همچنین نقض سیستماتیک حقوق بشر در هنگ کنگ و وضع محدودیت ها در تبت را محکوم کرد. هیکوماس، وزیر خارجه آلمان، تقویه راب از اقدامات سرکوبگرانه چین را حمایت کرده گفت:
Our commitment to the Universal Declaration of Human Rights also leaves no room.
تعهد ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز جای برای بازداشت خودسرانه اقلیت‌های قومی مانند آیغورها در سینکیانگ یا سرکوب آزادی‌های مدنی در هنگ کنگ توسط چین باقی نمی‌گذارد.
وانگی، وزیر خارجه چین، به شدت منتقدان خود را پاسخ داده به آنان گفت که از دخالت در امور چین دست بردارند و از حقوق بشر به عنوان بهانه برای مداخله در امور داخلی سایر کشورها بهره برداری نکنند. او که از طریق یک مترجم صحبت میکرد گفت:
There has never been so-called genocide, forced labor or religious oppression in Xinjiang.
در سینکیانگ چیزی به عنوان نسل‌کشی، کار اجباری و یا ستم مذهبی وجود ندارد. این گونه اتهامات تحریک‌آمیز ساخته و پرداخته ناآگاهی و تعصب است. این فقط تبلیغات بدخواهانه با انگیزه های سیاسی است که به هیچ وجه حقیقت ندارد.
وانگی گفت که درهای سینکیانگ همیشه باز است. او از کمیشنری عالی حقوق بشر دعوت کرد که از آنجا بازدید کند. در جریان گزارشی منظم شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت جهانی حقوق بشر، میشل باچلر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بر اهمیت چنین بازدید تاکید کرد.
In the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, information that is in the public domain.
در منطقه خودمختار سینکیانگ اویغور، اطلاعاتی که در انظار عام است، نیاز به ارزیابی مستقل و جامع از وضعیت حقوق بشر را نشان می‌دهد. دفتر من همچنان ادعاهای مکرر از نقض حقوق بشر، از جمله گزارش‌ها در مورد بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و خشونت جنسی در نهادها، شیوه‌های کار اجباری و از بین بردن حقوق اجتماعی و فرهنگی را ارزیابی می‌کند.
باچلر گفت که او اطمینان دارد برای دیدار وی از چین توافق متقابل انجام می‌شود. تا به امروز تلاش‌ها برای ترتیب دیدار از منطقه که قبل از روی کار آمدن باچلر در سپتامبر 2018 آغاز شده بود به نتیجه بوده است. گفتگوها بین دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مقامات چینی ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. مایکل مک‌کال، معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، خواستار تعدیل توافق نامه صلح آمریکا با طالبان شد. آقای مک‌کال در صحبت با صدای آمریکا گفت که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باید مشروط به وضعیت در این کشور شود و طالبان به خاطر پیشرفت مذاکرات صلح باید از کشتار نظامیان و غیر نظامیان افغان دست بکشند. جزئیات بیشتری این مطلب را در گزارش میشنویم که من میرویس رحمانی تهیه کردم.
ارشدترین عضو جمهوری خواهی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از تلاش حکومت جو بایدن برای تعدیل توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان پرده برداشت. مایکل مکال نماینده ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان به همین دلیل به کابل و دوحه سفر کرده است.
امیدوارم که او خواستار تعدیل توافقنامه شود تا به مواد و شرایط این توافقنامه عمل شود و ادامه حضور نظامیان امریکایی فراتر از اول ماه می پذیرفته شود. امیدوارم توافقنامه طور تعدیل شود که در آن کاهش خشونت ها علیه غیر نظامیان و نظامیان افغان نیز گنجانیده شود. توافقنامه اصلی تنها شامل کاهش خشونت ها علیه نظامیان امریکایی بود. گرچه طالبان به این شرط عمل کردند، اما آنان غیر نظامیان و نظامیان افغان را با معافیت از مجازات کشتند.
این قانونگذار امریکایی افزود که طالبان به خاطر پیشرفت روند صلح در افغانستان باید از کشتن مردم دست بکشند و روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند. قطع رابطه با گروه های دهشت افغان به شمول القاعده، کاهش خشونت ها و پیوستن به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان از تعهدات اصلی طالبان در توافقنامه این گروه با ایالات متحده است که یک سال پیش در دوحه امضا شد. اما تا اکنون نه خشونت طالبان کاهش یافته و نه مذاکرات این گروه با حکومت افغانستان نتیجه ملموس داشته است. اسوی هم وزارت دفاع ایالات متحده اخیراً با نشر گزارش گفت که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکرده و اعضای القاعده حتی در صفوف و ساختارهای سوق و اداره طالبان مدغم شدند. معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه با صدای امریکا اذعان کرد که بسیاری امریکایان خواستار خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان می باشند. اما او هشدار داد که در صورت خروج کامل این نظامیان، طالبان دوباره بر افغانستان حاکم خواهند شد و ایالات متحده از رهگذر مبارزه با دهشت افغانی بار دیگر با یک مشکل دراز مدت مواجه می شود.
برگشت طالبان به قدرت شرایط بسیار خطرناک را برای امنیت داخلی امریکا ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل ناتو مخالف خروج شتابزده نظامیان خارجی از افغانستان است. من از دیر زمانه برای ادامه حضور بخش از نظامیان من در افغانستان دادخواهی میکنم تا اینکه شرایط برای خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان فراهم شود.
آقای مکال گفت که تعیین ضرب الاجل برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان در توافقنامه صلح امریکا با طالبان هرگز یک مفکوره خوب نبود و خروج نظامیان خارجی باید وابسته به شرایط می بود. این عضو ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنان شامل نساختن یک آتش‌بس سراسری را در توافقنامه صلح امریکا با طالبان یکی از نواقص این توافقنامه خواند. آقای مکال از تمرکز بیش از حد قدرت در ارگ نیز انتقاد کرد و گفت که این موضوع از زمان آمدن امریکا به افغانستان تا کنون مشکل آفرین بوده است. این قانونگذار جمهوری خواه از رئیس جمهور غنی خواست تا بر تمرکز زدایی قدرت و تقسیم آن با ولایت ها رسیدگی کند. افزون بر این مایکل مکال گفت که برخی همسایگان افغانستان در پی تسلط دوباره طالبان بر این کشور می باشند.
با قدرت رسیدن طالبان منجر به افزایش قدرت روسیه، چین و پاکستان در منطقه خواهد شد. فرصت به دست آمده است که افغانستان با یک دموکراسی واقعی در منطقه و یک متحد نیرومند امریکا و ناتو در آن بخش دنیا مبدل شود. در غیر آن، عناصر وابسته به روسیه، چین و طالبان افغانستان را به گونه کامل تسخیر خواهند کرد.
این در حال است که حکومت افغانستان و متحدان غربی این کشور همواره بر اجماع منطقه‌ای در پیوند بر روند صلح تاکید کردند و مسکو و بیجینگ نیز تا کنون چند بار گفتند که خروج نظامیان خارجی از افغانستان باید مسئولانه باشد تا ثبات در افغانستان بر هم نخورد.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج با نشرات خود آغاز می کند. روزتان خوش، خدا نگهدار.